آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی، چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی. خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه، ولی برای عده‌ای چه خوب شد نیامدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان فرهیخته. گلپایگانی هستم از مجموعه برنامه آفتاب یلدا. اگر برنامه های گذشته ما را دیده باشید، سعی داشتیم مروری داشته باشیم بر فرقه های انحرافی با حضور اساتید عزیز و ارجمند و شرح و تفصیلی در حد توان از نظر زمان بر انحرافات و تفکر و شناخت تفکر انحرافی این مجموعه ها. این قسمت هم در خدمت استاد عزیز هستیم، حجت الاسلام و المسلمین استاد سخنور. سلام عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، همکاران زحمت کشتون، و امیدوارم که طاعات عباداتون قبول باشه انشاءالله. ایام ماه مبارک رمضان توفیق نبود خدمتتون باشیم، ولی خب به حمد الله و المنه موفق شدیم که مجددا خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم. در خدمتتون هستم.
الحمدلله. به تعبیری بعد از شبهای قدر سال عبادی تقدیری ما شروع میشه. خدا رو شکر که تقدیر شد و توفیقی که خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم. ادامه بحث های گذشته رو داریم استاد. بسم الله.
انبیاء گذشته خب می آمدند و بشر رو به سمت و سوی بندگی خدا دعوت می کردند، توحید رو به اونها می آموختند. اینها یک یک معلم توحید بشریت بودند. چگونه به خدا معتقد بشیم، چگونه با خدا سخن بگوییم، چگونه. هیچ کدام از انبیاء الهی و سفیران حق وقتی از بین امتشون میخواستن برن، خب عمرشون تمام میشد. هیچ کدام دینشون رو گارانتی نکرد، ضمانت نکرد که این متمسک بشید و تمام. اما رسول خاتم حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم دینش رو گارانتی کرد. وقتی که داشت از دنیا میرفت، رسول الله فرمود انی تارکن فیکم ثقلین یا ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا. اگر به این دو متمسک بشید هرگز، لن نفی ابد، ابدا هم تأکید، لن تذلوا ابدا، هرگز گمراه نخواهید شد مادامی که به این دوتا چنگ بزنید. عذرخواهی میکنم. جالب اینجاست که پیغمبر این طوری هم نمیکنه که یکی بلندتر کدوم، نه، دو انگشت رو به این شکل میاره پیغمبر، ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. خب ما برای فهم عرفان، برای فهم توحید، برای فهم سلوک، برای فهم تزکیه نفس، برای فهم توحید، برای فهم آداب بندگی، باید بریم سراغ این دو دیگه، لن تزلوا ابدا. یعنی اگر از این ریل خارج شدین، هر سانت انحراف بری جلوتر، این زاویه گسترده تر میشه و پرت میشی، سر از ترکستان در میاری. چرا؟ چون تو از اون ریل خارج شدی،
سر از کفرستان.
واقعا همینطوره و دیدیم واقعا بعد از 1400 سال بهائیت از ریل خارج شد، وهابیت از ریل خارج شد، و و و هر که از این ریل خارج شد دیدیم که واقعا یه فرقه ای شد و یک انحرافی و یک. خب ما این چند قسمت در مورد انحرافات تصوف صحبت کردیم، در مورد ولایت در تصوف، در مورد حق شریعت حقیقت طریقت و حقیقت، در مورد خیلی صحبت کردیم. اما این جلسه و حالا ببینیم تا چقدر طول بکشه، فکر میکنم تا یکی دو جلسه آتی دوست دارم بپردازیم به دیدگاه اهل بیت در مورد صوفیان. ببینیم ما عرض کردیم جلسات نخستین این برنامه تصوف در قرن دوم و در زمان امام صادق شکل گرفت. اگر خاطر مبارک بینندگان باشه عرض کردیم که ابتدا زهد افرادگونه بود و در قرن دوم همین زهد افرادگونه به اسم تصوف ادامه راه داد. عثمان ابن شریک، ابو هاشم صوفی کوفی معروف به صوفی، در زمان امام صادق همون زهد افرادگونه رو به اسم تصوف ادامه داد. خب به طبع باید اهل بیت واکنش نشون بدن. ما یک توائف و دسته هایی از روایات داریم که میاد به بحث تصوف میپردازه، به شدت نکوهش میکنه و به شکل تعجب‌آوری، به شکل بهت‌انگیزی اهل بیت واکنش شدید به این جریان انحرافی نشون میدن.
یه موضع‌گیری صریح و تند
و واقعا تعجب‌آور. جناب گلپایگانی ببینید، آخه در زمان امام صادق خیلی فرقا شکل میگیره، فرقای کلامی، ماتوریدیه، قدریه، نمیدونم فرقاهایی که مثلا یهود بودن اون زمان و و و و چرا اهل بیت در مقابل یهودی همچنین موضع سنگینی نگرفتن؟ چیزی شبیه اون روایت امام رضا علیه السلام در بحث مکاشفه، فکر میکنم خوندم توی اون جلسه، که یک نفر میاد پیش امام رضا علیه السلام عرض میکنه که یونس ابن زبیان میگه در طواف بودم شبی، دیدم یک ندای فوق رأسی که میگوید یا یونس اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی اصخایی میکنم و اقم الصلات لذکری. داره برای امام رضا تعریف میکنه یک نفر، راوی شخص ثالثه، میگه اینش یک نفر داشت اینو تحقیق میکرد برای امام رضا که یونس ابن زبیان در طواف اینو دید. فقضب غضبا لم یملک نفسه، امام رضا غضبی کرد که عنان از دست داد.
اختیار که این
اون برداشت راویه و امام که در شدت غضب عنان از دست نمیده، میگه غضبا لم یملک نفسه، اصلا کنترل از دست داد.
غلیظ‌ترین حالت قابل تصور.
بعد فرمود قم انی لعنک الله، بلند شو از پیش من، خدا لعنتت کنه. لعنتی که تطبیق الف الف لعنه، هر لعنه خدا لعنت بکنه هزار بار، که از هر لعنه هزار بار از این لعنه در بیاد، که هر کدام از این لعنه ها، هر کدام از این تک لعنه ها تو رو به قعر جهنم ببره. اشهد انه ما ناداه الا ابلیس، من شهادت میدم من امام رضا که ندا نکرده او را مگر ابلیس. و و و حضرت میفرماید که ابوالخطاب در درک اسفل با نمیدونم اون ابو زبیان با ابوالخطاب در درک اسفل و وقت شروع میکنه حضرت چنان با این برخورد میکنه، چی بوده یبن رسول الله قربونت برم، در طواف بوده یه ملکی از آسمون صداش زده که از جانب خدا، که خدا داره به این یونس میگه دیگه،
حرفای خوبی هم بوده به ظاهر،
یا یونس اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقیم الصلاة ذکری. خب چرا یک همچه واکنش به این شدت؟ بعد راوی میگه وقتی که طرف بلند شد بره، حضرت فرمون قم انی، بلند شو برو خدا لعنتت کنه، بلند شد بره، 10 قدم نرفت سمت در، چیزی که از او باید دفع میشد از دهانش خارج شد، افواق عمیت افتاد مرد. امام رضا فرمود که همین الان ملکی آمد و به یدهی هامه، عمودی از آهن بود، چنان بر فرق او کوبید که آنچه از او باید خارج میشد از دهانش خارج شد و بردش تو هاویه در جهنم. چرا؟ چون حضرت میداند که اگر باب قصه که آیه ملک دیدم بهم گفت و فردا در مکاشفه چنان به من گفتن و پس فردا تو خواب و رؤیا چنین گفتن، در و دکانی میشه که امروز باش داریم میبینیم. تازه حضرت یک همچه واکنش هایی داشته. خب در مقابل یهودی همچه واکنشی داشته حضرت؟
یا کفار
با زندیق میخواد مناظره بکنه، حضرت میفرماد برادر زندیق من، برادر مسیحی، برادر زندیق من. ولی جریان تصوف یه جریانیه که گرگ در لباس میشه، حرفای خوشگل میزنه، از معارف الهی میخواد باهات صحبت بکنه، از سیر و سلوک، از تزکیه نفس، از نمیدونم پیشرفت‌های معنوی. گرگیش در لباس میشه، یهود که میدونی یهودیه، مسیح میدونی مسیحیه، گبر هم میدونی گبره، زندیق هم میدونی زندیقه، متریالیسته، اومانیسته، کمونیسته، میدونی اینه. ولی آن صوفی با یا علی یا زهرا میخواد اینو دعوت به نفس بکنه که تو ولایت در تصوف خواندیم، میخواد بگه من ولی الله حقم و و و و چرندیاتی که این چند جلسه بهش پرداختیم. پس حضرات اهل بیت واکنش‌های نسبت به این جریان داشتن. یک دسته از روایات میاد بررسی میکنه جریان تصوف رو و جریان تصوف رو مورد نقد و بررسی قرار میده و توی این روایات کلمه تصوف هم آمده. یک دسته از روایات داریم که میاد شخصیت‌های صوفیان رو نقدشون میکنه و نکوهششون میکنه، مثل صوفیان سوری، مثل حسن بصری، مثل ابو هاشم کوفی که نامش رو بردیم و و و و. یک طائفه و یک دسته از روایات میاد اتوار و آداب و سلوک صوفیان و عقاید صوفیان رو مورد نقد قرار میده و به شدت نکوهش میکنه. این سه دسته روایاته که حالا تا چقدر زمان داشته باشیم بهش خواهیم پرداخت. یه نکته رو من ضرورت میبینم که عرض بکنم. بعضی از افرادی که به شدت فریفته تصوف هستن و به گونه‌ای میتوان گفت اینها جریان سازان یا لیدرهای تصوف حوزوی هستن، حتی با امامیه روی سرشون به شدت گنابادیه رو تایید میکنن، به شدت ذهبیه رو تایید میکنن، به شدت صوفیان سنی رو تایید میکنن، صوفیان شیعه رو تایید میکنن و و و. بعضی از این افراد خنده داره این حرفشون، ولی خب یعنی یک تلاش مذبوحانه است، اما خب خوبه اگر کسی شنید این پاسخ رو داشته باشه که فریب این تزویر اینها رو نخوره. بعضی اومدن گفتن که ببینین روایات نقد تصوف همه جعلیست.
خب این دیگه همه
آره همه جعلیست. چرا؟ چون همه از کتاب حدیقت و شیعه مرحوم مقدس اردبیلی نقل شده و انتساب دیدن که نمیتونن این خود مقدس اردبیلی رو بزن، چون مقدس اردبیلی کمر همتی بر علیه تصوف بست
در اوج قدرت تصوف،
در اوج قدرت بیچاره کرد صوفیان رو و آبروی رفته اونها رو بیشتر برد، آبرو براشون نذاشت. از روایات، از مقابله علمی واقعا مجاهدت کرد مرحوم علامه بزرگ مقدس اردبیلی. صوفیان و حتی تصوف حوزوی امام بسد دید با خود مقدس اردبیلی نمیتونه در بیفته، چون اینو نمیشه دغدغش کرد، این دیگه مشخصه، این دیگه نمیتونی بگید مقدس اردبیلی منحرف بوده، این خودتو خراب کردی اگر بخوای در موردش صحبت بکنی. مثلا اینکه بگی شیخ صدوق مثلا شیعه نبوده، خب حرف خودتو خراب کردی. این ها دیدن مقدس اردبیلی رو نمیتونن خرابش بکنن، اومدن گفتن آقا اصلا حدیقت و شیعه مال مقدس اردبیلی نبوده، مثل اینکه بگیم بهار الانوار مال علامه مجلسی نبوده، انتصابش رو بیا شما اثبات بکن. اولا که شهرت در انتصاب یک اثر به مؤلفش یک دلیل بسیار قانع کننده بر همین انتصابه، مثل اینکه شما بیا اثبات بکنید که عیون اخبار رضا مال شیخ صدوق، بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید گلپایگانی اثبات کنید برام. میگه آقا شهرتی که هر کس عیون اخبار رضا رو دیده میگه مال شیخ صدوقه، دیگه اثبات نمیخواد. اثبات کنید که اصول کافی مال
شیخ کلینی،
مثلا اثبات نمیخواد شهرت دیگه. حالا جواب ها و یک کتابی هم زیباست تألیف شده در اثبات این انتساب. حالا ما میگیم چش اصلا حدیقت و شیعه مالش مرحوم مقدس اردبیلی
نه،
روایات جعلی، اصلا همه چی. کافی رو چی میگی؟ تو کافی روایات مذمت صوفیه هست، عیون اخ بابی دارد در کافی شیخ کلینی، باب دخول صوفیه بر امام صادق علیه السلام که صوفیه اومدن وارد شدن، بابی ترتیب میده در کافی وارد شدن که یبن رسول الله شما یه ذره زهد بفرمایید، چرا زهد نمیکنید؟ اومدن امام صادق رو نصیحت کنن صوفیان. بله، در اعمالی شیخ طوسی هست، حالا میخونیم روایتشو، که پیغمبر افرادی هستن که میان یلبسون از صوفی سیفهم و شتائهم. این در اعمالی طوسی. در عیون اخبار رضا بابی هست، باب دخول صوفیه بر امام رضا، که آمدن که امام رضا این چه لباسی شما میپوشی؟ یه ذره پشمینه بپوش، یه ذره زهد در دنیا نصیحت بکنم داشتن. بله، این مثلا جریان اون دسته اول، میخوام بگم در کافی، در عیون، در اعمالی طوسی اینا هست. حالا حقیقتش چیه؟ جعلیش و چشم روایتش همه جعلی باش، انتصابش هم صحیح نیست، چشم مماشات دارم میکنم، ولی اینا همه قابل اثباته. کافی و عیون و اعمال طوسی رو چیکار کنیم؟ در کافی هست نقد حسن بصری، فلی از هب حسن یمینن و شمالا، هیچ جا علم صحیح پیدا نمیکنه الا در این خونه. در مورد سفیان سوری هست که روایتی رو خوندیم، فکر میکنم حالا باز تکرار میکنیم اگرم چیز، که امام باقر اشاره میکنه به سفیان سوری و ابو حنیفه که حلقه ای تشکیل داده بودن داخل مسجد حرام، و میفرماید که ان هؤلاء الاخابس، این خبسا اگر می نشستن داخل خونه و صد از سبیل الله نمی کردن، مردم تو سراغ ما اهل بیت می اومدن. خب دسته دوم کدوم بود؟ گفتیم روایاتی که میان نقد شخصیت ها رو میکنن. خب این هم در کافی هست، در عیون هست و در کتب معتبر شیعه است. عقایدشون، برو الی ما شاء الله در کتاب توحید شیخ صدوق، نمیدونم اصول کافی، بهار الانوار، عیون اخبار رضا، کتب صدوق و مفید و علما از قدما و متأخرین مشهون بر رد عقاید کفرگونه اونها، در توحیدشون، در نمیدونم تشبیهشون، در بحث ولایتشون که ائمه رو میگن ما ولایت، در تصوف میگه ولایت نوعی، اگر خاطرتون باشه معتقد به ولایت نوعی است، میگه تو بیا سیر و سلوک کن تا تو هم امام زمان بشی، تو هم امام زمان بشی، من امام زمان شدم، من امام شدم و فانی فلا شدم که گذشت. خب چقدر روایات بر علیه این عقاید انحرافی داریم؟ پس منحصر در حدیقه نیست، فرافکنی نکنید. پس هم انتصاب حدیقتش چیه درسته، هم روایاتش درسته، هم آبروی رفته شما با این دست و پا زدن ها بر نمیگرده،
هم انحصار به این کتاب نیست،
هم انحصار به این کتاب نیست. شما حدیقه رو زدید، کافی رو میخواید چیکار کنید؟ عیون رو چیکار کنید؟ عملی توصیه رو چیکار کنید؟ بعضی از روایات رو ببینیم جالبه. دسته اول از روایاتی که میاد جریان تصوف رو میپردازه، این سفینه البحار شیخ عباس قمی رو مراجعه بکنم، بینندگان خیلی عالیه، در جلد پنجم نسخه که من دارم صفحه 200، ماده صوف، کلمه صوف رو اگر بینندگان اونجاها مراجعه بکنن،
صوف با صاد،
با صاد، بله صوف با صاد، که ما گفتیم صوف اصلا به معنای پشمینه پوشی و صوفی هم از همین جا بود که به اسم پشمینه پوشی آمد. اگر از گفتن اسمال صفه است، منتسب به اصحاب صفه بوده، باید بگیم صوفی نمیشه، یا میگن از فلسفه گرفته شده که باید با سین باشه، نه از صوف اومده، خودشون هم معتقدن که از صوف اومده. سفینه البحار شیخ عباس قمی، چاپ قم هست، چاپ اولش جلد 5 صفحه 200، منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه مرحوم خویی، نه این خویی معروف مرجع، جلد 14 صفحه 3. خود ماده صوف در سفینه البحار، آقا شیخ عباس قمی چقدر معتبره؟ ما اون دیگه بگیم محدث قمی، شمایی که دوتا هوهو میکشی و آرم سایتت خود هوه و امام سرت گذاشتی، یک جوانک هستی میای نقد میکنی، اون محدث قمیه. مفاتیح الجنان شما کنار قرآن همه تو خونه داریم، اینو دیگه نمیتونی نقدش بکنی، اینو دیگه نمیتونی بگی روایت نمیشناخت، بعد تو جوانک میتونی روایت بشناسی. محدث قمی شیخ عباس قمی سر سفینه البحارش این روایت رو آورده و بیا و ببین چه کولاکی کرده اونجا. یک روایت این، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماند لا یقوم الساعه علی امتی حتی یقوم قوم من امتی اسمهم الصوفیه، قیامت برپا نخواهد شد تا اینکه یک امتی از من بیان اسمشون صوفی است، اسمهم الصوفیه، لیسو منی، از من نیستن، و انهم یحلقون للذکر، حلقه میزنن برای ذکر، و یرفعون اصواتهم، صداها رو بلند میکنن، اگر کلیپ های سماع یادشون باشه چه سر و صداهایی بود، یظنون انهم علی طریقتی، فکر میکنن که ما بر طریقت پیغمبرم، بل هم اضل من الكفار. دو جور میشه معناش کرد، گمراه کننده تر از کفار یا گمراه تر از کفار، هر دو میشه معنا کرد. گمراه کننده تر از کفار که این همه جلسه صحبت کردیم واقعا با اون ظاهری که دارن. و هم اهل النار لهم شهیق الحمار، تعبیر پیغمبر، صدای چهار پایان رو دارن. کلیپ ها رو جلسات قبل اگر شما شو چش نعره هایی می کشیدن، شما اینطور می خواهی عبادت خدا بکنی. روایت بعدی، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به ابوذر، یا ابوذر، این رو آدرسش رو هم عرض بکنم، این عمالی شیخ طوسیه،
بله.
جای نقد نداره، صفحه 539 نسخه که من دارم، وسایل شیعه مرحوم شیخ الراملی محدث کبیر، جلد 5 صفحه 35. یا ابوذر، یکون فی آخر الزمان قوم یلبسون الصوف فی سیفهم و شتاهم، پشمینه پوشی را پیشه میکنند در زمستان و تابستان، یرون ان لهم الفضل بذلک علی غیرهم، فکر میکنند که اینا بهتر از بقیه. ببینید، شما که کاسبی، شما که مثلا کارخونه داری، شما که بیزینسمنی، شما که دنبال کاسبی خودتی، منم که پشم میپوشم در زمستان و تابستان و ذکر میگویم و چنین هستم و چنان هستم، خب منی که میام زمستان تابستان پشم میپوشم و ادای زهد و سیر و سرو، خودم رو برتر از بقیه میدونم. یرون ان لهم الفضل بذلک علی غیرهم. یه نکته رو دوست دارم بگم بینندگان، این فریب رو، مچ شیطان رو اینجا میخوام باز کنم، کلکاشو بگم. همیشه در ادیان ضربه های به دین رو همین افراد زدن، افرادی بودند که قدرت داشتن و علوم غریبه بلد بودند و همیشه در مقابل جریان حق حرکت میکردن. اگه تو ماشه قبلا اشاره کردم کیا اومدن به فرعون گفتن قرار موسی بیاد، دروغ گفتن راست گفتن، منجمین بودن، سحره بودن، کاهنین بودن، آنلاین هم میومدن فوری خبر میداد الان نطفهش منعقد شده، الان چند ماهشه، این موقع دنیا میاد، مادرش بهش بارداره، دنیا اومد. و جالبتر اینجاست که آنلاین خبر میدن از موسی، ولی وقتی موسی در کاخ فرعونه نمیتونه خبر بدن، خدا جلوی دیدشون میگیره، خب اونجا رو خبر میدادی اینجا چه نمیتونی؟ چون خدا بخواد کاری رو انجام بده، یا ریدون ان یطفا نور الله به افواه، هر آن کس پف کند ریشه اش بسوزد، تو کاخ فرعون نمیتونن خبر بدن. این یه نکته جالبه. اینها بر ضد نبوت و در بر ضد توحید دارن کار میکنن. علوم غریبه بلدن، بله. علم غیب داره خبر میده، بله. از غیب داره خبر میده، میگم بله. از ستاره شناسی و فلان. جریانی مشابه این قصه رو حضرت ابراهیم هم داره، خبر میدن به نمرود که قراره یک بت‌شکنی بیاد، بساط بت‌شکنی رو جمع کنه، در مخفیانه و در غاری میگذاشت مادر ابراهیم، ابراهیم را. رشد ابراهیم زیاد بود به اعجاز و اینکه تونست زنده بمونه. این جریانی که علوم غریبه داشتن با ترک حیوانی یا ترک لذائذ، گوشت حیوان نخورن و و و، یه سری قدرت ها شیطان بهشون میداد. این افراد رفته رفته در گذر زمان آمدن وارد جریان دین شدن و از درون دین با خود دین مقابله کردن. همین افراد آمدن، خب زمان موسی شده، موسی هم که دیگه حالا از دنیا رفته، تورات هم آورده، یک سری افراد آمدن کنج عزلت گرفتن، ترک حیوانیات کردن، دائم و ذکر شدن و ریاضت کشیدن و و و و. شما مشغول کاسبیتون بودی، ما رفتیم تو بیابونا تو غارها نشستیم ریاضت کشیدیم، شیطان هم یه سری قدرت ها به ما داده.
استاد یه مرحله بالاتر خدمتتون عرض کنم، یه حدیث خیلی خاصه، من هر جا جرئت نمی‌کنم اینو بگم، برای اینکه توضیحش اگر از بیان قوی نباشه ممکنه اشتباه باشه، اما اینجا خوب این حدیث جا میفته. از معصوم هست قریبه به این مضمون، گناهی که پس از اون توبه باشه بهتر از عبادتیه که بعدش تکبر باشه. بعد اینجا این خیلی خوب جا میفته، یعنی ممکنه از این حدیث برداشتای غلط بخواد یکی داشته باشه، نه، این یه تیکر اینجا داشته باش، گناهی که بعدش توبه باشه برتر از عبادتیه که بعدش
تکبر باشه. علتش که من 4 رکعت نماز خوندم، میگم ببین من که از آقای گلپایگانی خیلی بهترم، اما من ندارم که دارم، ریشه هم بلندتر نیست که هست، آخون نیستم که هستم، تازه دیشب نماز شب هم خوندم، الانم گفت الانم تازه روزه هم استاد. خب این یعنی برو بابا خودتو گم کردی. اینکه من 10 شب نماز شب خوندم احساس میکنم از همه برترم، تو خیابون راه میرم اینطوری هم نگاه میکنم، برو خودتو که نماز شب توفیق شیطون بوده نه خدا. ولی وقتی که من گناه میکنم میگم سخنور خجالت نکشیدی؟ تو غیبت کردی؟ تو دل یکی شکندی؟ تو شرم نکردی؟
پذیرش هم میره بالاتر. یعنی اونی که گناه کرده، من به دوستان میگفتم یکی که دزدی میکنه میره هر چی هم لاتی کنه، هر چی هم خیالش نباشه، حرم آقا امروزا میره تدرشه میگه آقا غلط کردیم، آقا ببخشید، آقا غلط کردیم. اما اونی که تکبر از عبادت داره هیچ وقت میره حرم آقا امروزا بگه آقا امروزا ببخشید که ما تکبر از عبادت داشتیم.
اینجا حرفه میچسبه، وارد این صوفیه وارد میشه برای امام زادتو نصیحتش هم میکنه. ببینید شو نه تنها شکست نداره در خودش، میگه آقا بریم برای امام رضا نصیحت بکنیم، این چه لباسای شما پوشیدی؟ میره امام صادق نصیحت بکنه، میگه بابا برو این عبادت، این شیطان عبادت نیست، در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از سوی دیگر است، خودتو گم نکنی. دقت فرمودی؟ حرف اینجاست. همین افراد اومدن که کنج عزلت گرفتن، ریاضت سر قدرت ها پیدا کردن، خب الان بسم الله الرحمن الرحیم اومدن وارد امت یهود شدن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم عبادا من دون الله، اونم اسخای میکنه دقیق یادم نیست آیه، که رهبانیت و اون احبار و رهبانشون اینا پرستیدن. بله. به این مضمونه اینا اومدن گفتن آقا ما احبار یهودیم، شما میخوای بفهمی باطن تورات چیه؟ شما که دنبال کاسبی و کشاورزی و دام دارید، منم که رفتم یک عمر زحمت کشیدم بخوام بفهمم باطن قرآن چیه، باطن قرآن، باطن تورات چیست؟ اونچه که من میگم. اینها با این تزویر و فریب شیطان توسط این مهرا تونست خیلی راحت انحراف ایجاد کنه و تحریف بکنه. در مسیحیت همینطور، یک سری رفتن کنج عزلت عرفان مسیحیت، رفتن یک گوشه ترک حیوانیت کردن، یه سری شما منو قبول نمی‌کنین که من باطن تورات رو بلدم، الان بگم تو ذهنت چه خبره، الان بگم چی کار کردی، زور چی خوردی، آفرین با جن و این حرفا میتونم بگم شما ای راست میگیش، چش برزخی داره این، دیدی اینو راست میگن ها. و امروز روز هم یک سری افراد میان میشینن میگه آقا ما از باطن دین خبر داریم، فقها و علما که میگن شک بین 3 و 4 چیه؟
در ظاهر ماندن،
در شریعت و پوسته ماندن، قشریان. باطن دینو بیا از من بپرس، من بهت بگم باطن چیه، باطن این قرآن چیه، باطن فلان. دو خط قرآن بذار جلوش اگه بتونه بخونه، به خدا کلیپش هست دیگه، دو خط قرآن نمیتونه بخونه، بعد ادعا میکنه من علم لدنی دارم، من فلان دارم، این هم ریل خراب است. و یرون انجا بودیم و یرون ان لهم الفضل بذلک علی غیرهم، فکر میکنن خیلی بهتر از بقیه شونن. چرا؟ چون اینجا اومدن مثلا یه زهدی کردن، پشمینه پوشی کردن. اولائک یلعنهم ملائکه السماوات والارض، ملائکه آسمان و زمین اینا رو لعنت میکنن. همون گناه کرد و توبه کرد، خیلی بالاتر از ایناست که دوتا پشم پوشیدی میری امام صادق نصیحت کنی، اینقدر خودتو دیگه گم کردی میری امام رضا نصیحت کنی. عجیب شد امروز پریده گلوم هم از خواهی میکنم خلاصه ببخشید. حدیث صحیح، سندش احمد ابن محمد بزنتی. مردی عرض کرد به امام صادق علیه السلام، این هم آدرسش رو عرض بکنم، 111 میرزا حبیب الله خویی در منهاج البراءه، بله چاپ 14 جلد 14 صفحه 7 و سفینه البهار شیخ عباس قمی. بینندگان عزیز، همون مفاتیح صاحب مفاتیح الجنانی که میخونید، اگر مفاتیح الجنان اعتبار داره، کتاب علامه محدث قمی هم اعتبار داره، اگر کسی بیاد محدث قمی رو اعتبار محدث قمی رو بزنه، مفاتیح الجنان هم بذاره کنار، روایت شما بذاره به کنار، به درد نمیخوره. جلد 5 صفحه 198 سند صحیح احمد بن محمد بزنتی. امام صادق علیه السلام میگه یه نفر اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد که قال قال رجل من اصحابنا اصل صادق جعفر بن محمد علیه السلام قد ظهر عجب ببخشید قد ظهر فی هذا الزمان قوم یقال لهم الصوفیه. به حضرت داره عرض میکنه که آقا امروزه یک قومی ظاهر شدن بهشون میگن صوفیه. فما تقول فیه، نظر حضرت عالی چیه؟ نکته یک، این تایید میکنه که قرن دوم زمان امام صادق صوفیه شکل گرفت به اسم تصوف،
یه گروه شده بود، یه جریان بودن.
دقیقاً قد ظهر فی هذا الزمان، این تایید میکنه همون تئوری رو که در قرن دوم صوفیه همون چون. دو، این که چقدر خوبه آیه گلپایگانی عزیز، هر اتفاقی که برای ما پیش اومد بریم دو زانو بشینیم خدمت امام صادق و اهل بیت و روایات و قرآن بگیم آقا لب بگشا تا همه شکر خورن، زاب دهانت رو تب تر خورن، لطفاً چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی، من کیم چون مرده شوم خاک مرا گم سازید، احوال مرا عبرت مردم سازید، شما چی میفرمایید یا ابن رسول الله؟ این خیلی خوبه، این همونه که لن تزلوا ابدا. روی او چی میگه؟ فما تقول فیه. اینا اومدن نظر مبارک حضرت عالی چیه؟ من هم میام از جیبم نظریه در بیارم، اینا رو ول کن برو ببین امام صادق چی گفته، بچه شیعه برو امام رضا چی گفته، عاشق امام رضا برو ببین او چی میگه. فما تقول فیه.
اصخایم کنم نمیدونم اتاق فرمان آمادگی دارن که یک فاصله بگیریم. بسیار عالی، پس میریم و چند دقیقه دیگه دوباره خدمتون خواهیم بود. یا علی.
گل نرگس آب روی دالم خیالت که
صدایت حلالم کن ای چه
چکیده رحمت سلاله اسمت تک سوار
الهی صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مجدد سلام از برنامه شب آفتاب یلدا از شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح نافدا در خدمتتون هستیم در بحث احادیث و گفته ها و موضع گیری های جالب عجیب و قابل تأمل اهل بیت علیهم السلام درباره تصوف. استاد بفرمایید.
توی این حدیث بودیم که یک نفر اومده خدمت امام صادق علیه السلام، یک جریانی اتفاق افتاده در زمان امام صادق و میخواد نظر حضرت رو بدونه. قد ظهر فی هذا الزمان قوم یقال لهم الصوفیه، که عرض کردیم قرن دوم شکل گرفت تصوف. فما تقول فیهم، نظر مبارک حضرت علی چیه؟ فقال علیه السلام انهم اعداؤنا، اینا دشمنای ما هستن. یک کلم، دشمنای ما، دشمنان اهل بیت. فمن مال الیهم فهو منهم و یحشر معهم. نه که بری بیعت کنی، نه که بری خانقاه ها، نه که بگی من صوفیم و نگی صوفی، نه نه نه، میل به تصوف. من مال الیهم یعنی میل به دراویش پیدا بکنی، میل به عرفان صوفیانه پیدا کنی، مایل باشی به تصوف، مایل باشی به عرفان صوفیانه. فهو منهم، این تعبیری که عرض کردم شدت برخورد کردن در مورد یهود. شما اگر میل به یهود پیدا کنی یهودی هستی؟ ابدا. میل به مثلا افکار کمونیست، کمونیستید؟ نه، هنوز موحدید، میل پیدا کردید. ولی در مورد صوفیانه حضرت میفرمایند فمن مال الیهم فهو منهم و یحشر معهم، با همونا محشور میشی. با سفیان سوری، با حسن بصری، با ابو هاشم کوفی میل پیدا کردی؟ مگه شوخیه؟ و جالب اینجا و سیکون اقوام یدعون حبا و یمیلون الیهم. بعضی از افراد بعد در آینده سیکون، در آینده میان افرادی که ادعای محبت ما اهل بیت میکنن و یمیلون الیهم، میل به صوفیه پیدا میکنن. معلوم میشه چی؟ صوفیه شیعه نبودن. و جالب اینجا هست، نه ادعای تشیع میکنن، نه شیعه، نه محبن، نه ادعای تشیع میکنن، ادعای حب ما رو میکنن. نکته ظریف بود. ببین، نه که محبند، ادعای حب ما رو میکنن. یدعون حبنا،
یعنی دوتا اصلا با هم جمع نمیشه.
و سیکون اقوامون یدعون حبنا و یمیلون الیهم. بعضی افراد اصلا ادعای در آینده میان، ادعای محبت ما میکنن، میل به صوفیه دارن. و یتشبهون بهم، خودشون شبیه به صوفی ها میکنن. این ها عرفان هست، یه گیسی هم بلند میکنه، یه ریشی و پشمی و یکی خلاصه. و یتشبهون هم و یلقبون انفسهم بلقبهم. پیر طریقت ماست، مرشد و شیخ طریق و یلقبون انفسهم بلقبهم و یعولون اقوالهم. شرح بر گفتار بایزید بسطامی. بشین دو جلد کتاب بنویس که آقا بایزید که داره میگه من خدایم، من خدایم، من خدا، منظورش این نیست. منظورش این که مثلا بله خدا هم خیلی خوب است، عبادت کنین خدا را. شروع میکنه تأویلاتی که اصلا خود اون شخصم باور بفرد اصلا تو مخیلش نبوده که همچه حرفی زده. ولی این آقا چنان گریبان چاک میده که بگه آقا نه، منظورش مثلا معارف عالیه سیر و سلوک بوده. و یا اولون او شروع که تعبیل کردن، جل جل کتاب بنویس که هرچی آقایون گفتن مثلا اینطوری، این آقا بیاد بگه نه، منظورشون چیز خیلی عالی بوده. گفتم یکی دیدم نوشته بود که شاعر دو نقطه تکرار، البته میدونم تو همین برنامه گفتم شاعر دو نقطه دارم میرم کشمش بخرم، عرق سگی بزنم تو خیابون بخورم، عربده بزنم مست بشم. شاره دو نقطه میگه میخوام برم سجاده بردارم، برم مسجد نماز بخونم. آقا اصلا داره یه چیز دیگه میگه این، ولی تلاش خودشو میکنه که توجیهش بکنه. و یا اولون اقوالهم، تعبیر میکنن که من نه، منظورش الا فمن مال الیهم. آقا مگه یه خط بالاتر نفرمودید فمن مال الیهم فاویشون؟ باز داره یه خط پایین تر تأکید میکنه الا فمن مال الیهم. آگاه باشید کسی که میل به اونها بکنن، میل به صوفیه، فلیس منا، از ما اهل بیت نیست، و انا منهم براء، ما از او بیزاریم. و من ردهم، اما اون وقت نه، یکی بیاد این صوفیه رو رد بکنه، نقدشون کنه، به چالش بکشوندشون، آبروشون آبروشون نبره، تو مدعی هستی که برای خود داری ادعای خدا و امام زمانی میکنی. و من ردهم، اما کسی که بیاد اینا رو ردشون کنه، و انکر علیهم، انکارشون بکنه، به چالش بکشونه، کان که من جاهد الکفار بین یدی رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثل کسی که جلو پیغمبر داره از جان پیغمبر دفاع میکنه. آیه گلپایگانی، من نقد صوفیه رو مقدس میدانم به قول امام صادقم. خیلی دلمو گرم میکنه این روایات که در راه هم ثابت، من احساس میکنم مجاهدت دارم میکنم در مقابل پیغمبر، دارم از جان پیغمبر دفاع میکنم، آقام فرموده. اینها شیادانی هستند که در قالب دین آمدن جوانها رو از ریل اهل بیت خارج بکنن. بیا من بهت ذکر و چلس بگم، بیا من بهت بگم سیر و سلوک چیه، بیا از حرف من گوش کن، با من بیعت کن، مطیع محض من باش، حرف من رو بشنو، حتی خلاف اهل بیت، خلاف شریعت گفتن تو بعد حرف من. آقا همش من من خدا شدم، من دیشب در مکاشفه دیدم چنین، من امروز صبح در شهود دیدم چنان، من در معراج رفتم، الان منو بردن به عرش. الان آقا دکان و دستگاه هایی که کتاب کتاب باید بیام اینجا بذارم، ساعتها وقت بذاریم که ببینید چقدر ادعا دارن اینها و دعوت به نفس میکنن. لذا حضرت تأکید داره الا فمن مال الیهم فلیس منا، از ما نیست، و انا منهم براء. ولی اگر برید ردشون بکنید، بینندگان عزیز رد بکنید، انکارشون بکنید، حالا روایت دیگر میخونه، مجاهده کردید، هر انکار صوفیه جهاده، دفاع از جان نفیس رسول الله است. اسماعیل ابن بزی از امام رضا علیه السلام. چقدر دیگه زمان داریم گلپایگانی؟
یک رو حدودا.
خب خیلی عالی، تو این یک رو ببینید چقدر میتونیم بریم جلو. اسماعیل ابن بزی، امام رضا علیه السلام، آدرس این حدیث رو هم بگم، مستدرک الوسائل مرحوم محدث قمی، جلد 12 صفحه 323، سفینت البحار مرحوم محدث قمی، شیخ عباس قمی، جلد 5 صفحه 197، سند صحیح از بزنتی، اسماعیل ابن بزی، امام رضا علیه السلام، به سند صحیح، ان احمد ابن محمد ابن امین نصر بزنی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی، ان رضا علیه السلام، ان نوغال، امام رضا علیه السلام جانم فداش میفرماید که من ذکر عنده صوفیه، کسی که اسم صوفی ها جلوش برده بشه، اسم صوفی ها برده بشه، یه درویش دیدم امروز، یه صوفی دیدم امروز، داره برنامه رو میبینه، اسم صوفیه براش میاد، من ذکر عنده صوفیه ولم ینکرهم بلسانه و قلبه، به زبان و دلش انکارشون نکنه، بگه اینا گمراهن، اینا از راه بدرن، اینا گمراه شدن و گمراه کنندن، ولم ینکرهم بلسانه و قلبه، منکرش نشه با قلب و زبانش، فلیس من از معلم به اهل بیت نیست. و من انکرهم، اما کسی که انکارش بکنه، همین نشستی اسم صوفی اومد بگه خدا لعنت کنه صوفی، اینا از اهل بیت نیستن، انکارش میکنه، فکأنما جاهد الکفار بین یدی رسول الله، داری از جان پیغمبر دفاع میکنی، اینا دلگرم کننده است.
یه نکته جالبی که الان میشه توجه کرد، اون حدیث که فرمودید فرد اومد خدمت آقا امام علیه السلام و از قول یکی گفت، این مصداق این که تمایل پیدا کرده، یعنی فقط نگفته اون درست گفتم، چون تو دلش اینا وارد داشته، میگفته چه جالب. و یه چیزی هم که من اون وقت داشتم فکر میکردم بعد بهش رسیدم، ما داریم که مسلمان رو در هیچ شرایطی نمیشه لعنش کرد، پس اینها از حلقه اسلامی به دورن، از مسلمان بودن به دورن،
به دورن، بله،
مورد لعن
اهل بیت. بله بله بله، حالا البته نمیتونیم بگیم کافر فقهی هستن، ولی آره، ولی بله، داری یه چیز دیگه داری میگی، یه راهی دکان دیگه زدی برای خودت، داری به مردم دعوت به خودت میکنی، تبعیت از تو بکنن، هرچی تو میگی گوش بکنن، برای خودت در دکان زدی، باید بفرستی سراغ اهل بیت، ما کی هستی؟ بفرست بگو من چه میدونم، برید از اهل بیت دینتون رو بگیرید، برید از اهل بیت توحیدتون بگیرید. عرفان میخوای اهل بیت، دین میخوای اهل بیت، فروعش میخوای اهل بیت، اصول میخوای اهل بیت. من کیم؟ این کارو خرابش کرده. باز یه روایت دیگه که خیلی نکته داره توش، محدث قمی، سفینة البحار، جلد 5، صفحه 200. امام رضا علیه السلام جانم فداش، حضرت می‌فرماید که لا یقول به تصوف احد الا لخدعت او ذلالت او حماقه.
خدعه، ذلالت، حماقه. چه جاله.
لا یقول احد به تصوف، تکرار میکنم، هیچ کس حصر میاره. این تو بحث ادبیات عرب داره که این لا یقول احد به تصوف، این حصر میاره، یعنی حصرن این ستاست. لا یقول احد به تصوف، هیچ کس معتقد به تصوف نمیشه. لا یقول یعنی قائل، یعنی اعتقاد پیدا بکنه. یا فریب کاره. من دکان زدم که مرید جمع بکنم. من که میدونم این خبرها نیست. معراج کجا بود مرد حسابی؟ عرش کجا بود؟ جبرئیل چی حد و خود در می؟ من که خودم که میدونم که شما بقیه رو دارم گول میزنم، ولی خودم که خودم خبر دارم. الا لخدعته. یه دسته هستن از صوفیان که میخوان کلک بزنن، خب فریب بکن، ما مرید جمع کنم، ما مال دنیا جمع کنم، میخواد شهرت جمع کنه، میخواد بگه من خوبم، میخوان دست و پاشو ماچ کنن، خب به ریاست داره یا هر چیزی که تو بگی، داره کلک میزنه. الا لخدعته او زلاله. یا نه، ببین کلک نمیخواد بزنه، اومده تو خانقا دنبال معارفه، میخواد واقعا از این دستاندازهای نفس خلاص بشه، میخواد نفسشو به بند بکشه و تربیت کنه، چون ندیده حقیقت ده افسانه زده، گمراه شد، دنبال اهل بیت نرفت. اگه دنبال اهل بیت میرفت غنی میشد از این قصه، ندیده، گمراه شده. پس لا یقول احد به تصوف الا لخدعه، فریب او زلاله. یا نه، دنبال معارف میخواد بره، گمراه شده بنده خود، گمراه شد. او حماقه، یا بعضی خیلی آدم احمقی هست، ببخشید تعبیر امام رضا علیه السلام. حمق که داریم، فحاشی نیست، حمقی داریم. بعضی از افراد هستن که واقعا انسان‌های آفرین، انسان‌های احمقی هستن، ولی شما جانت، مالت، ناموستو میذاری در اختیار یه انسان دیگه که امکان داره هر نوع سوء استفاده‌ای بکنه؟ این جز حماقت هیچ، خیلی محترمان است، ولی حضرت داره میفرمید واقعا این جز حماقت نیست. تو چطور مالت، جانت، ناموستو میذاری در اختیار کسی دیگه که به عنوان اینکه میخواد معارف عالیه رو به شما یاد بده؟ استاد اخلاق است، دم در واسده. نمیدونم بگم نگم واقعا، ولی گاهی اوقات های گلپایگانی یه دلم میگه بگم، بیننده ها متوجه بشن، این شیادن کلاه بردارن، برید در خونه اهل بیت، نیاز به هیچ عهدی پیدا نمی کنید، احتیاج ندارید، احتیاج ندارید به غیرش. اومده در خانومش رو تنها فرستاده داخل خونه، استاد اخلاق، بعد حالا برنامه هایی داشتن داخل خونه و بعد اومده بیرون زنش مواخیسه دوشی. کجا؟ تو که رفته بودی عرفان یاد بگیری، شکایت کرده شوهر از اون یارو شیاد و از که این چند جنایتی کرده به اسم عرفان و معارف، پروندش دنبالش هنوز بازه که این چمچ جنایتی نمونه. اصلا شرمم میاد بگم واقعا به زبون بیارم، ولی مراقب باشید. خیلی از افراد بودن زنگ زده از شهرستان که من میخوام ازدواج کنم با یه آقایی به خود بنده زنگ زده، گریه میکرد بنده خدا. با این آقایی که من آشنا شدم، یه خانمی بود آشنا شدم، از شهرستان جنوبم بود، گفت به من گفته که من شیخ و پیر طریقت من صوفی هستم، درویشم. پیر طریقت من گفته که این همین شیخی که از اینجاها، ما رو شیخ اصلیشون هم نبوده، گفته که باید این خانمی که میخوای باشه ازدواج بکنی، خیلی عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز و محترم، باید بیاد اینجاها اوریان بشه، من ببینمش که بفهم این به درد تو میخوره یا نه. ای شیاد، ای بی غیرت. چطور اجازه میده نفس غیرتت اجازه میده که ناموستو ببری اوریان که او میخواد ببینه که بگیم به دردت میخوره یا نه؟ چقدر تو غیرت رو باختی؟ چقدر عقل رو این اسمش حماقت نیست؟ جز حماقت اسم دیگه میتونیم براش بذاریم؟ گفتم خواهر من دینتو به یک شوهر نفروشی؟ که بری دینتو شوهر این نشد اصلا مجرد بمون تا آخر عمرت دینتو خراب نکنی
که انسانیتت
حیا و عفافتو خراب بکنی، هستی زن حیاشه، حیاتو خراب بکنی، عفتتو خراب بکنی که بخوام یه شوهر بمون نکن، مجرد بمون که بیاد ببین چقدر اون شیاده،
چقدر اون
اینقدر شیاده و چنان مخ این رو خمول کرده که تمام هسته یک مرد غیرتشه بذاره کنار هم ناموسشو بیاره اوریان. اون چقدر شیاده و این چقدر احمقه و اون خواهر چقدر گمراه بود که میخواست حرفش رو قبول بکنه. تو این جریان هر سه مدل هست،
چه جالب.
اون گمراه شده، فکر میکنه نه اینا واقعیته، گمراه شده. اگر گمراه نبود تردید نمیکرد بیاد زنگ بزن یه کارشناس پیدا بکنم اینا واقعا درسته این کار و از گمراهی رهایی یافت به خاطر اینکه بتونه تونستی مشورت بکنه حداقل. گمراهه و اون چقدر احمقه که اومده این کار رو، و اون چقدر شیاد و کلاهبردار، چقدر خبیث و پلشت که با ناموس مردم میخوادی همچه کاری انجام بده.
استاد زمان تمام شد.
تمام شد.
حیف که معمولا قصه این چنینه، داستان مباحث تو یک زمان تازه پخته میشه، تازه شکل میگیره و ما باید محروم بشیم از ادامه و البته انشالله خدا توفیق بده برای ادامه بحث. اون چه که در مجموعه این یک ساعت گذشته بهش رسیدیم احادیث خیلی سنگینی و من خودم عرض کنم چرا کم شنیدیم،
خیلیش مونده
و چرا ما کم شنیدیم این را من خودم اعتراف بکنم که میدونستم اینها را. نه اگر نکته آخر هست بفرمایید که زمان پایانی آفته.
هیچی، لقمه امام زمان خوردم، به مردم هم میگم مردم هر چی خواستید برید در خونه امام زمان بگیرید، دنبال این شیادا نرید و برید دنبال اهل بیتتون، آقا و کریمتر از اینا پیدا نمی کنید. ما قصه سکندر و دارا نخوندیم آقای گلفایگانی، از ما بجز حکایت شیر خدا مپرس. لقمه اینا رو خوندیم خوردیم و در خونه اینا بودیم و از اینا میگیم. غیر از اینم امیدواریم به زبان ما نیاد هیچ وقت تا آخر عمر. خدا عافیت بده انشاءالله.
برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه، ولی برای عده‌ای چه خوب شد نیامدی. یا علی، التماس دعای فرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک the Lord.